بسم الله الرحمن الرحیم. موارد غلط رو میشمردن، رسیدیم به این عبارت: به سبب اخذ ما لیس به علت الکذب فی الخلف علتا له. قیاس خلف عبارت هست از قیاسی که در اون قیاس ابتدا مطلوب وضع میشه و گفته میشه اگر این مطلوب حق نباشه نقیزش حقه، و بعد ادامه داده میشه، اثبات میشه که نقیز باطله و کاذبه. از کذب این نقیز نتیجه گرفته میشه که اون مطلوبی که اول وضع شده بود حقه. همونطور که توجه میکنید در قیاس خلف حقانیت مطلوب مستقیما ثابت نمیشه، بلکه از طریق ابطال نقیز ثابت میشه. نقیز مطلوب رو باطل میکنیم و بعد از باب اینکه اگر نقیزی باطل شد نقیزی دیگرش حقه، نتیجه میگیریم که اون مطلوب اولی ما حقه، چون دو نقیز نمیتونن هر دو کاذب باشن. اگر یکی از نقیزین که نقیز مطلوب ماست کاذبه، حتما اون نقیز دیگر که خود مطلوب ماست باید صادق باشه. همونجوری که توجه میکنید علت کذب در این چنین قیاسی خود نقیزه. نقیز رو که ما فرض کردیم به کذب رسیدیم. برای اینکه این کذب لازم نیاد باید مطلوب رو قبول کنیم و به نقیزش منتقل نشیم. پس علت الکذب فی الخلف اون نقیزی است که ما فرضش کردیم. گاهی علت کذب رو در قیاس خلف اون علت واقعی قرار نمیدیم، یه چیز دیگه قرار میدیم و نتیجه‌ای میگیریم به مغالطه میافتیم. علت الکذب فی الخلف رو باید تشخیص بدیم که چیه، اون علت الکذب رو واقعا علت قرار بدیم. اگر اون رو واقعا علت قرار دادیم مشکلی بر خود نمی کنیم و قیاسمون درسته، اگر از مغالطات دیگر مسئول باشه. اما اگر ما علت الکذب رو علت قرار ندادیم، چیزی دیگری رو علت قرار دادیم، در این صورت قیاس ما مبتلا به مغالطه است و نتیجه صادق نمیده. مثال مطلب اون برهان تمانعی است که برای اثبات واجب تعالی ذکر کردن. دلیل به صورت یک قیاس خلفی شروع میشه که اگر دو خدا داشته باشیم، این دو خدا یا حرکت، اگر یکی از سه صورت براشون اتفاق میفته، یا هر دوشون، بله اشتباه گفتم، اگر دو خدا داشته باشیم و یکی خواسته باشه که زید حرکت کنه دیگری خواسته باشه که زید ساکن باشه، یکی از سه حالت باید اتفاق بیفته، یا مراد هر دو حاصل بشه، حرکت زید و سکون زید، یا مراد هر دو منتفی بشه، یا مراد عهده ما حاصل بشه و مراد دیگری منتفی بشه و تالی به هر سه قسمش باطله. پس مقدم یعنی این که دو خدا داشته باشیم باطله. اما چرا تالی به هر سه قسمش باطله؟ روشنه، این ملازمه روشنه، احتیاج به اثبات نداره. میدونی که در هر قیاس استثنایی باید ملازمه اثبات بشه. اگر هم ادعا شده که تالی باطله باید تالی ابطال بشه. در اینجا این کار رو کردیم، یعنی هم ملازمه رو ادعا کردیم هم تالی رو باطل کردیم. پس هم ملازمه باید اثبات بشه هم تالی، هم باطل هم تالی. اما ملازمه خب روشنه، اگر دو خدا داشته باشیم و یکیشون اراده کنه حرکت زید رو، یکی اراده کنه سکون زید رو، ملازمه هست به اینکه یکی از این سوالات باید واقع بشه. این تلازم درسته که اگر یه همچین خدایی داشتیم، یه خود دو خدا داشتیم و همچین اراده‌ای برای این دو تا پدید آمد، یا هر دو واقع میشه، یا هیچکدوم واقع نمیشه یا هیچ واقع میشه، غیر از این سه تا دیگه نداری. پس تلازم هست. اما بطلان تاری باید توضیح داده بشه. اینکه هر هیچ کدوم از دو مراد واقع نشه، نه حرکت زید نه سکون زید، این باطله. سلامت کن، هم باعث میشه که اتفاقی نقیزه بشه، متقابلن مرتفع بشن، هم باعث میشه که دوتا خدا عاجز باشن، هیچ کدومشون نتونسته باشن مراد خودشون رو اعمال کنن، نه اون تونسته زید رو به حرکت واداره، نه اون تونسته به سکون واداره. پس این فرض باطله. فرض دوم باطله که احد ما قدرت داشته احد ما مرادش رو اعمال کنه و دیگری نتونه مرادش رو اعمال کنه. اینا واضحه، اون یکی دیگه میشه عاجز، اونی که نتونسته مرادش رو اعمال کنه میشه عاجز و اون دیگه خدا نیست. پس دوتا خدا نداری. اگر بگید هر دوشون اعمال قدرت میکنن و زید هم ساکن میشه هم متحرک میشه، این باعث عجز دو خدا نمیشه، چون هر دو قدرتشون اعمال کردن و نتیجه گرفتن. ولی مشکلش اینه که اجتماعی نقیزه میشه، هم زید حرکت میکنه هم ساکن میشه، یا اگر حرکت سکون و نقیز ندونیم اجتماع متقابلین میشه، زید هم حرکت میکنه هم ساکن میشه و این باطله. پس چه مراد هر دو تحقق پیدا کنه، چه مراد هر دو منتفی بشه و چه مراد احده ما متحقق و دیگری منتفی بشه که از این سه حالم خارج نیست، محصول پیدا میشه. فعلا ای حال دو خدا داشتن محصول داره، نتیجه میگیریم پس دو خدا نداریم بلکه یک خدا داریم. سلام علیکم. این برهان تمانعه که دلالت میکنه بر توحید، بر وحدت خدا. حالا مقالطش کجاست؟ همونجور که توجه شدید قیاس به صورت قیاس خلف بود. اگر مطلوب ما اینه که خدا واحده، اگر خدا واحد نباشد نقیزش که متعدد است صادق خواهد بود. این حالا از اینجا شروع میکنیم قیاس رو. اگر خدا متعدد باشد، این دو خدا و این دو خدای متعدد یاد اراده میکنن حرکت زید و سکون و اراده کنن حرکت زید و سکون زید رو، یا هر دو واقع میشه، یا هیچ کدوم واقع نمیشه یا یکی واقع میشه و تالی به هر سه قسمش باطله. پس مقدم که دو خدا داشتن باطله. وقتی مقدم که دو خدا داشتن باطله، این دو خدا داشتن نقیز اون یه خدا داشتن بود. خدای متعدد داشتن نقیز خدای واحد داشتن بود. وقتی این نقیز باطل شد، اون اصل صادق میشه که یه خدا باشه. دیدین ما رسیدیم به مطلوبمون، منتها از نه از راه اثبات مطلوب و اثبات وحدت اله، بلکه از باب اثبات ابطال نقیز. نقیز یه خدا داشتن رو که خدای متعدد باشه باطل کردیم، و وقتی این باطل شد رسیدیم به اون اصل که مطلوبمون بود. علت الکذب، یعنی علت این که ما به این محضور سگانه مبتلا شدیم در این قیاس خلف، علت کذب اون نقیز تالی بود. نقیز تالی بود این که اگر دو خدا داشته باشیم، این نقیز تالی بود. این علت رو، بله، این نقیز رو ما باطل کردیم، یعنی علت ما رو به کذب رسوند. چون کذب محال بود، ما این علت رو کنار زدیم، باطلش دونستیم. این علت که باطل شد، نقیزش که خود مطلوب ما ثابت شد. این خلاصه استدلال. حالا مغالطش کجاست؟ مغالطش اینه که اگر دقت کرده باشید، اون نقیزی که ما در اینجا فرض کردیم این بود: اگر دو خدا داشته باشیم و یکی حرکت زید رو، دیگری سکون زید رو اراده کرده باشه. این قید بعدی رو هم آوردیم که نقیزی نبود اگر دو خدا داشته باشیم. نقیز این بود که اگر دو خدا داشتیم، یکی اراده کرد حرکت زید رو، دیگری اراده کرد سکون زید رو. این رو ما علت قرار دادیم برای کذب و به کذب هم رسیدیم. ولی وقتی نتیجه گرفتیم، گفتیم دو خدا داشتن باطله، نگفتیم دو خدایی که یکی حرکت رو و یکی سکون رو اراده کرده باشه. به طور کلی دو خدا داشتن رو نفی کردیم، در حالی که قیاس ما دو خدایی رو که یکی اراده کرده باشه حرکت زید رو، یکی اراده کرده باشه سکون زید رو، نفی کرد. ولی دو خدایی که با هم توانی بکنن، سازش بکنن، هر دو اراده متوافق داشته باشن، هر دو اراده کنن حرکت زید رو، یا هر دو اراده کنن سکون زید رو، این دو خدا رو که ما از اول فرض نکردیم اینو باطل نکردیم، چون فرض نکردیم باطل نشد، اونی که فرض کردیم باطل شد. اونی که ما فرض کردیم دو خدایی بود که این چنین اراده متقابلی داشته باشن، اون به محضور برخورد میکرد، باعث کذب میشد و قیاس خلف ما این رو باطل کرد. وقت ما نتیجه گرفتیم که اصلا دو خدا نداریم، این که نتیجه قیاس ما نبود. اون چه که علت رسیدن به بطلان دو خدایی هست، این نقیزی که ما گذاشتیم نبود. پس عقد کردیم ما لیس به علتن لامتناع دو خدا رو عقد کردیم، سلام کن، به جای اونی که علت نبود. یعنی اون چه که ما علت دونستیم علت شد برای نفی دو خدایی که دو اراده مختلف داشته باشن، و ما نخواستیم این رو نتیجه بگیریم. ما خواستیم نتیجه بگیریم نفی دو خدا رو مطلقا. اینی که علت قرار دادیم، علت این نتیجهی که میخواستیم بگیریم نبود، علت یه چیز دیگری بود. و ما عقد کردیم ما لیس به علت رو مکانه به علت، و نتیجه که رفتیم مغالطه شد. یعنی دو خدا رو باید در صورتی نفی میکردیم با این قیاس که دو اراده مختلف داشته باشن، اما ما دو خدا رو مطلقا نفی کردیم، چه دو اراده مختلف داشته باشن چه یک اراده متفق داشته باشن. پس مغالطه قیاس روشن شد. و به سبب اخذ ما لیس به علت الکذب فی الخلف علتا له، این و به سبب عطف بر همون به سبب های قبلیه، یعنی و یقع الغلط به سبب اخذ ما لیس به علت الکذب فی الخلف علتا له، به سبب این که ما اخذ میکنیم چیزی رو که علت کذب نیست. در قیاس خلف ما لیس به علت الکذب رو اخذ میکنیم علتا للکذب، علت کذب نیست ولی ما اون رو علت کذب قرار میدیم. از یادم علت کذب در هر قیاس خلفی نقیض مطلوبه، نقیض مطلوب علت الکذبه. ما اون علت الکذب رو که نقیض مطلوبه نمیاریم، یه چیز دیگه میاریم. الان در اینجا اخص از نقیض مطلوب رو آوردیم. مطلوب این بود که خدا واحده، نقیض مطلوب این بود که خدا دوتاست، این نقیض مطلوبه. ما اخص از این آوردیم، گفتیم خدایی که خدا دوتاست که یکی اراده کند حرکت رو یکی اراده کند سکون رو، نگفتیم خدا مطلقا دوتاست، خدای چنینی رو گفتیم دوتاست، که نقیض مطلوب رو اخص گرفتیم. ما هو علتون اون عام بود، ما لیس علتن این خاص بود، ما اون عام رو به جای این خاص گذاشتیم و خواستیم نتیجه عام بگیریم، در حالی که نتیجه که می گرفتیم باید نتیجه خاص می بود. کما فی برهان تمانو، برهان تمانو اینه که لو وجد الهان، این مقدم، اما این مقدم ما دنباله داره، مشکلش هم همین دنباله درست کرده. لو وجد الهان و اراد احدهما حرکت زید و الاخره سکون زید، اگر یه همچی دو الهی داشتیم این مقدم، از این به بعد تالی. فا اما ان لا یحصل شیء منهما، یعنی نه حرکت زید نه سکون زید، او یحصل احدهما دون الاخر، مثلا سکون یا حرکت واقع میشه، او یحصل کلاهما، هم سکون هم حرکت، والاقسام یعنی بطالی کلها به هر سه قسمش باطل است، و نتیجه میگیریم پس مقدم هم که دو خدا داریم باطله. اما نتیجه که میگیریم اینه دو خدایی که یکی اراده کند حرکت زید رو و دیگری اراده کند سکون زید رو باطله و نداریم، و ما میخوام نتیجه بگیریم که دو خدا نداریم مطلقا. ببینید اون نتیجه که ما میخوام بگیریم از این قیاس استنباط نمیشه. خب چرا اقسام کلها باطلتون؟ میخوام تالی رو به هر سه قسم باطل کنه. لاستلزام الاول که مراد هیچ کدوم واقع نشه، نه حرکت زید نه سکون زید، مستلزم دو مشکله. اولی خلوب و زیدن ان الحرکت و سکون، زید نه حرکت داشته باشه نه سکون، این ارتفاع نقیزه اینه یا ارتفاع متقابله اینه. دوم بل عجز الالهین، هر دو اله عاجز باشن نتونسته باشن مراد خودشون رو اعمال کنن. و ثانی باطله که یکی اراده مراد یکی حاصل بشه مراد دیگری حاصل نشه. ثانی مستلزم عجز احد الالهینه و اون احد الالهین دیگه اله نمیشه، دیگه دوتا اله نداریم، اونی که عاجز نیست میشه اله. و ثالث که هر دو یعنی هم حرکت هم سکون هر دو مرادشون واقع بشه، این مستلزم اجتماع ضدینه. خب نتیجه که میگیریم ول اقسام کلها باطلتون، یعنی بطالی باطلون، فل اله واحدون، یعنی فل مقدم باطلون. اگر تالی باطله مقدم هم باطله، مقدمی بود که وجد الهان، این باطله، نتیجه میگیریم فل اله واحد. ول غلط فی این است که محال لازم آمد از فرض دو خدا با اختلاف ارادت هما، اراده مختلف داشته باشن این دو خدا محاله. ولا یلزم من استحالت الهین به هذه الصفه استحالت و الهین مطلقا، از استحاله دو اله به این صفت که دو اراده مختلف دارن، به هذه الصفه دو اراده مختلف دارن، از این استحاله لازم نمیاد که دو اله مطلقا محال باشن حتی اگر دو اراده مختلف هم نداشته باشن. و هوبل مطلوب الذی هوبل مطلوب، که مطلوب ما اینه که مطلقا دو اله رو نفی کنیم، چه دو الهی باشن که اختلاف اراده داشته باشن، چه دو الهی داشته باشن که اتفاق در اراده داشته باشن، ما هر دو رو میخوام نفی کنیم. و هازا منباب وضع ما لیس به علتین علتن هست الان ما لایخ، و خود مصنف هم داره میگه اخذ ما لیس به علتین کذب علتن لحین، اخذ ما لیس به علتین مکان الاله هست. منتها یه مشکلی که هست اینه که مصنف در این عبارت اشاره کرد اخذ ما لیس به علت الکذب فل خلف علت الله، قید فل خلف آورد در اینجا، قید فل خلف آورد در تلویحات تصریح کرده به اینکه وضع ما لیس به علت مکان الاله اختصاص به قیاس خلف داره، ایشون این نمونه از مغالطه رو مختص به قیاس خلف میدونه. ولی مصنف اشاره میفرماد که در اون تقسیمی که ما برای مغالطه ذکر کردیم و مغالطه رو در اون تقسیم به 13 قسم تقسیم کردیم، دیدید که ما وضع ما لیس به علت مکان الاله رو اختصاص به قیاس خلف ندادیم و دیگران هم اختصاص ندادن و اختصاص هم نداره. این وضع ما لیس به علت مکان الاله هر جا که اتفاق بیفته مغالطه درست میکنه، چه در قیاس خلف چه در غیر قیاس خلف، و اختصاصی که مصنف داده بلا مخصص و بلا دلیله. و اندهو مختصون بالخلف، یعنی این وضع ما لیس به علتن علتن، اندهو یعنی اند المصنف، اند شیخ الاشراق، مختص به قیاس خلفه، کما قال فی تلویحات و وضع ما لیس به علتن علتن یختص بالخلف. خیلی بد جایی سر خط آمده، این نباز به وضع ما لیس به علتن علتن یختص بالخلف سر خط نیست، این مقول قول تلویحاته، عبارت تلویحاته. کما قال فی تلویحات چی گفته؟ گفته و وضع ما لیس به علت علتن یختص بالخلف. گفته که وضع ما لیس به علت علتن که یکی از موارد مغالطه است اختصاص به قیاس خلف داره، بعدم قیاس خلف رو معنا کرده. و هو ان یدعا ان المحال کالا لرقیز المطلوب در حالی که و یکون لغیر لغیز المطلوب، در قیاس خلف ادعا می شود، بله نه قیاس خلف نه اشتباه گفتم، و هوه یعنی این وضع ما لیس به علتن علتن که در قیاس خلف اتفاق می افته، این به این صورته که ادعا شود که محال لنقیز المطلوبه، یعنی نقیز مطلوب منشأ محاله، در حالی که و یکون اون منشأ محال غیر نقیز مطلوب، این محال به خاطر غیر نقیز مطلوبه. در اینجا توجه شدید محال به خاطر اخص از نقیز مطلوب بود، مطلوب وحدت اله بود، نقیزش تعدد اله بود، این محال از تعدد اله به وجود نیامد، محال از تعدد اله کذایی به وجود آمد که خاص بود. پس ادعا شد که محال کان لنقیز المطلوب، یعنی منشأ محال نقیز مطلوب بود، در حالی که یکون لغیره، یعنی منشأ محال غیر نقیز مطلوب بود، یه چیز دیگه بود، منشأ محال اخص بود از نقیز مطلوب، نه خود نقیز مطلوب. تا اینجا عبارت شیخ اشراق در تلویحات بود. حالا لکن نکه حرف شارحه، خوبه که مثلا این و وضع ما لیس به علتین تالی اوی و یکون لغیرهی تو گیومه نوشته بشه که معلوم بشه که حرف شیخ اشراق. لکن نکه فی الاصطلاح المذکور فی حصر المغالطات عرفت من حدهی انهو لا یختص به، لکن تو در اصطلاحی که ذکر شد در حصر مغالطات فی حصر مغالطات متعلق به مذکوره. اصطلاحی که در حصر مغالطات ذکر کردیم از حد و تعریفی که برای وضع ما لیس به علت مکان العلت ذکر کردیم روشن شد و عرفت انه لا یختص به، که این وضع ما لیس به علت مکان العلت اختصاص به قیاس خلف نداره و این اختصاصی که مصنف داده بلا مخصص و بلا دلیل. به کتاب چاپ ما بخونید ببینید چی نوشته، به سبب اجراء طریق چی، طریق چی نوشته، اولویت نوشته، طریق الاولویه. بله اون نوشته اولویت، این نمیدونیم چی نوشته. نسخه صحیحش که نسخه خود اون مجموع مصنفات شیخ اشراقه و همچنین نسخه ای که در چاپ شهزدوریه، هر دوشون دارن به سبب اجراء طریق لا اولویه و به سبب اجراء طریق لا اولویه، و این درسته. البته اولویت هم معنا میشه ولی لا اولویت درسته، اینم خاصه لا اولویت بنویسه، الفش جا انداخته. و به سبب اجراء طریق لا اولویه این اختلاف نو، این مغالطه دیگریست. به این مثال توجه کنید که عرض میکنم که وارد بحث بشیم، این جا مطلب مشکله ها، به همین نحوی که عرض میکنم توجه بکنید، بعد دیگه هیچ اشکال یا ابهامی باقی نمیمونه، تماما حل میشه. ولی همینطور مستقیم بخواد مطالعش کنید سخته، به همین ترتیب هم که ایشون گفته اگه من بیان کنم حل نمیشه، باید از کمر بحث وارد بشیم، چون نحوه ورود و خروج در بحث در تفهیم مطلب خیلی دخالت داره. اگه به این صورت که ایشون وارد بحث شده من وارد بشم مطلب مبهم میمونه، بعد از وسط وارد بشم بیام اول دوباره برم آخر، مطلب جور دیگه باید منظم بشه تا روشن بشه. به این مثال توجه کنید که میگیم که فلان کس در داشتن فلان صفت اولا از دیگری نیست، فلان شخص در داشتن فلان صفت اولا از دیگری نیست، یعنی اگر این صفت رو این داره او هم داره، چه اولویتی برای این هست که این صفت رو داشته باشه او نداشته باشه. اینو اصطلاحاً اسمش می‌ذاریم طریق لا اولویت، این از او اولا نیست، یعنی اگر این داره اون هم داره، اینو بهش میگیم طریق لا اولویت. این طریق لا اولویت در دو جا صادقه، مشکلی نداره. یکی در جایی که دو نوع رو با هم مقایسه میکنی، دو نوع رو با هم مقایسه میکنی، میگیم این نوع در فلان صفت اولا از اون نوع نیست. مثلا گفته میشه قیام العرض بالعرض جایز نیست، اینو بعضی ها گفتن قیام العرض بالعرض جایز نیست، دلیلشون هم اینه که این عرض اولا به قیام نیست. اینطور نیستش که این عرض ترجیح داشته باشد، یا به قول ایشون قیام این عرض الف به عرض ب اولا از عکسش نیست. چرا شما میگید که این عرض الف به عرض ب قائمه، عکسش رو چرا نگفتید؟ این که با عکسش فرقی نداره، هیچ ترجیحی برای این طرف نیست، با این که ترجیحی برای این طرف نیست چرا شما این طرف رو قبول کردید اون طرف رو نگفتید؟ دو عرضی که هر دو از یک نوع باشند، ولی دو عرضی که از دو نوع باشند چرا؟ مثلا فرض کنید که استداره به خط قائم میشه در کیف مختص به کم، گفته میشه این خط مستدیره، استداره یه عرضه، خط یه عرض دیگه است، این استداره قائم شده به عرضی، قائم شده به خط، خط هم قائم شده به سطح و بعد رفته تا آخر، که اینا انواع مختلفن. یا خط رو بگید قائم شده به جوهر، اینا انواع مختلفن. یعنی استداره یه نوع کیفه، خط یه نوع دیگه از کمه، نوعی به نوعی قائم شده، عیبی نداره دیگه. عکسشو نمیگیم چرا عکس نشده، خب عکس نمیشه، ولی در جایی که یک نوع باشن هر دو، مثلا هر دو فرض کنید کیف باشن، فرض کنید بگید قدرتش قائمه و متوقفه بر علمش، میگیم اگر این دوتا هر دو کیف نفسانی هند، هر دو از یه نوع هند، چرا این به اون متکی باشه و اون به این متکی نباشه، قیام داشته باشد این عرض به اون عرض و برعکس نشه. اینجا صادقه که ما نفی اولویت بکنیم، لا طریق لا اولویت، یعنی نفی لا اولویت در اینجا صادقه، در جایی که دو نوع داشته باشیم و بخوام این دو تا نوع رو با هم مقایسه کنیم، بگیم این نوع اگر فلان صفت رو داره که قیام به آخری است، اولویت ندارد نسبت به نوع دیگر، اون یکی دیگر میتونه قیام داشته باشه به این، چه شد که این یکی رو قائم کردید به اون و به عکس نکردید، جای نفی اولویت هست. این یه مورد که مورد صادقه. یه مورد اونجاست که اختلاف نوع باشه اما اتفاق مقتضی داشته باشیم. اینجا که مثال مورد اول که مثال زدیم اتفاق در نوع بود، در مورد دوم اتفاق در نوع نیست ولی اتفاق در مقتضی هست. مثلا انسان متحیزه، یعنی جا میخواد، مکان میخواد. چرا؟ مقتضی تحیزش چیه؟ چون جسمه، اگر جسم نبود جا نمیخواد، مقتضی تحیز جسم. فرس هم متحیزه، اونم جا میخواد، اون چرا جا میخواد؟ اونم چون جسمه، پس مقتضی تحیز او هم جسمیتشه. فرس و انسان دو نوع هست، ولی مقتضی صفتی که میخوام بهشون نسبت بدیم که تحیزه، مقتضی هر دو متفقه در تحیز، مقتضی برای هر دو یکیه، مقتضی تحیز برای انسان هم جسمیته، مقتضی تحیز برای فرس هم جسمیته. حالا میتونیم بگیم انسان به تحیز اولا از فرس نیست، اینو میتونیم بگیم انسان در داشتن تحیز اولا از فرس نیست، چون مقتضی هر دو یکیه. اگر مقتضی هر دو یکیه، چه امتیازی برای انسانه که متحیز باشه و فرس متحیز نباشه؟ همونطور که انسان متحیزه، فرس هم متحیزه، اولویت برای هیچ کدوم نیست. این هم میگیم طریق لا اولویت، یعنی نفی اولویت میکنیم بین دو بین دو نوع مختلف، اما دو نوع مختلفی که نسبت به اون صفتی که میخوام نسبت بدیم یا نفی کنیم اتفاق داره، مقتضیشون اتفاق داره. پس در دو مورد ما میتونیم نفی اولویت کنیم، به اصطلاح طریق لا اولویت رو به کار ببریم. یکی در موردی که دو نوع متفق داشته باشیم، دو شیء متفق در نوع داشته باشیم، یکی در جایی که دو شیء مختلف در نوع داشته باشیم ولی نسبت به صفت مقتضی متفق داشته باشن، نسبت به اون صفتی که میخوام اثبات کنیم یا نفی کنیم مقتضی متفق داشته باشن. در غیر این دو مورد طریق لا اولویت به طور کلی صادق نیست، ممکنه در بعضی موارد صادق باشه ولی به طور کلی صادق نیست، نمیتونیم به نحوه موجب کلی اثباتش کنیم. خب حالا این مطلب که به عنوان مقدمه تموم شد، در بعضی مواضع انسان دو نوع مختلف رو پیدا میکنه که مقتضی متفق هم ندارند، یعنی هیچ کدوم از اون دو موردی که گفتیم طریق لا اولویت به کار میره وجود نداره، در این حال طریق لا اولویت رو به کار میبره، به مغالطه میفته. پس یکی از موارد به مغالطه افتادن به کار گرفتن طریق لا اولویت است، عند اختلاف نوع، در صورتی که اتفاق در مقتضی هم حاصل نباشه. حالا باید توجه کنید، و به سبب اجراء طریق لا اولویت عند اختلاف نوع. حالا مثال میزنید، مثالی که درش مغالطه هست، میگه که انسان نفس میکشه، انسان تنفس میکنه، یعنی از هوا استفاده میکنه، تنفس یعنی از هوا استفاده کردن، نه تنفس به طور مطلق، تنفس خاص منظوره، چون تنفس به طور مطلق برای ماهی هم هست، ماهی هم تنفس میکنه، اونطور تنفس به آب، منظور تنفس در هواست، هوای خالص، ولی اونم که تنفس به آب میکنه هوای آب رو میگیره، اون هیچی. منظور این که تنفس به هوای خالص، انسان تنفس میکنه با هوای خالص. شخصی میاد میگه که انسان با سمک، با ماهی در حیوانیت مشترکه، انسان با ماهی در حیوانیت مشترکه. چون با هم در حیوانیت مشترکند، پس در صفت تنفس هم مشترک باشند. همونطور که انسان تنفس میکنه، ماهی هم تنفس بکنه. بیانش اینه، انسان به تنفس کردن اولا از سمک نیست. همونطور که انسان تنفس میکنه، سمک هم باید تنفس کنه، چون اولویتی ندارن، هر دو حیوانن، چون هر دو حیوانن. خب توجه کنید، اینجا اون دو موردی که عرض کردم هیچ کدوم نیستن. هیچ کدوم از اون دو موردی که عرض کردم نیستن. نه اتفاق در نوع انسان با سمک یه نوع نیست، نه اتفاق در مقتضیه. مقتضیه با این که ماهی حیوان هست تنفس نمی کنه، پس مقتضیه تنفس کردن حیوانیت نیست. که اگه مقتضی حیوانیت می بود، باید در همه حیوان ها این مقتضی اثر خودشو بذاره و همه حیوان ها متنفس باشن، در حالی که می‌بینیم در این چنین نیست. در خیلی از حیوانات تنفس وجود نداره، پس می‌تونیم مقتضی نیست. بنابراین اتفاق در مقتضی رو نداریم، اتفاق در نوع رو هم نداریم. با وجود این، طریق لااولویت رو به کار گرفتیم. این باعث میشه که با ما به مغالطه بیفتیم. این مغالطه ایست از سنخ به کار گرفتن طریق لااولویت در مقامی که باید به کار گرفته نشه. خب انشالله که روشن شد. تو این توضیحی که عرض کردم دیگه ظاهرا مطلب مبهم نباشه، ولی خب عبارت همینطوری روشن نمیشون. و به سبب اجراء طریق لااولویه عند اختلاف نوع، یعنی و یقع الغلط به سبب اجراء طریق لااولویت اونجایی که نوع مختلف، اگر عند اتفاق نوع بود اشکال نداشت، اینجا عند اختلاف نوع قید دیگر هم نداره که اتفاق در مقتضی باشه، اون قید هم نداره. بعدا این توضیح میدیم. چمن یقول و لیسل انسانو به وجوب تنفس اولا من از سمک بعد اشتراک مفر حیوانیت. مثال اینه ها، بعد اشتراک مفر حیوانیت رو اضافه کنید، اون وسط شاله یه چیزی گفته که بعدا خواهم گفت. لیسل انسانو به وجوب تنفس اولا من از سمک بعد اشتراک مفر حیوانیت. شخص اینطور میگه، میگه بعد از اینکه این دوتا هر دو حیوانند مشترک در حیوانیتن، چه اولویتی برای انسان است نسبت به سمک که انسان بشه متنفس سمک نشه متنفس. یعنی چین مقدمه رو بیان میکنه که انسان به وجوب تنفس اولا از سمک نیست، با توجه به اینکه هر دوشون حیوانند. اگه هر دو حیوانند باید هر دو یکسان باشن، اگه اون متنفس اینم متنفس باشه. نسخ اصحشون همین سمکه که در عبارت آمده. بعضی نسخ دارن من النحل، یعنی زنبور عسل. بعضی در اکثر نسخ داره من النخیل، یعنی درخت خرما. من احتمال میدم و فی بعض نسخ من النخل باشه، نحل نیست، نخل یا نخیله. چون نحلم حیوانه. ایشون بعدن از عبارت بعد اشتراک مفر حیوانی استفاده میکنه که اینجا باید سمک باشه چون سمک حیوانه. خب نحل هم حیوانه، نحل رو داره رد میکنه، میگه این حیوان نیست، پس نسخه درستی نیست. نخیل هم رد میکنه، میگه این حیوان نیست، پس نسخه درست نیست. پیداست که عبارت باید فی بعض ها منن نخله و فی اکثر ها منن نخیل باشه، یعنی هر دوش نخله. بعد اون وقت میگه که اگر ما بعد اشتراک ما فی الحیوانیه رو بعد اشتراک ما فی خواص الحیوانی بگیریم، نسخه نخل و نخیل درست میشه، چون نخل خواص حیوانیت داره، اشتراک در حیوانیت نداره با انسان، ولی اشتراک در خواص حیوانیت داره که بعدا توضیح میدیم. که نخل میگن اگر بالای درخت نخل و سر درخت نخل رو زیر آب بکنید میمیره، خفه میشه، خشک میشه، مثل حیوان میمونه که زیر آب نمیتونه نفس بکشه. و و همچنین گفته میشه که برای نخ لقاح هست، نر و ماده وجود داره و تا اون نرش گرد نر رو به ماده نپاشن ماده میره خوبی نمیده. اینا همه نشون میده که حالت حیوانی درش هست، ولو گیاهه ولو جز نباتاته ولی حالت حیوانی درش هست، که اینو بعدا نشون میگه ما توضیح بیشتری میدیم. پس خواص حیوانیت برای نخل هست ولی خود حیوانیت برای نخل نیست. اگر ما بعد اشتراک ما فعل حیوانیه رو بگیریم، دو نسخه بعدی باطل میشه، چون اشتراک با انسان نخل و نخیل با انسان در حیوانیت مشترک نیستن. اگر بعد اشتراک ما فعل حیوانیه رو به معنای فی خواص حیوانیه بگیریم، دو نسخه هم درست میشه، چون نخل و نخیل با انسان در خواص حیوانیت شریکن، اگرچه در خود حیوانیت شریک نیستن. مثلا شارع میگه که عبارت من السمک از همه اینا بهتره، چون با عبارت بعدی که بعد اشتراک ما فعل حیوانیت سازگاره، چون انسان و سمک در حیوانیت مشترکن، اما انسان و نخل یا انسان و نخیل در حیوانیت مشترک نیستند. چون که من یادم میاد نسخه شما نخله، ولی
نخل
خب حالا اگر نخله که ناچاری میجور درستش کنیم بیم، ولی نخل باشه خیلی بهتره. هازا اصح النسخ، یعنی این که لفظ سمک اصح النسخ، یعنی در بهترین نسخه و صحیح‌ترین نسخه لفظ سمک آمده. و فی بعضها من النحل یا من النخل و فی اکثرها من النخیل و هازا خطاون و هازا خطاون جا افتاده در عبارت لقوله بعد اشتراک ما فی الحیوانیه. هازا یعنی این نسخه سوم خطاون، یا هازا یعنی هر یک از دو نسخه نخل و نخیل خطاون. اگر اونو نحل بخونیم حتما هازا رو باید وجه دونیم به نسخه سوم. نسخه دوم بگید این مشکل نداره که الان میگیم. اگر ما اون رو نحل خوندیم این هازا باید برگرده به نسخه سوم. اگر ما اونو نخل خوندیم هازا برمیگرده به هر یک از این دو نسخهی که غیر از اصحند. چرا نخیل خطا است؟ لقول مصنف که گفته بعد اشتراک هما فی الحیوانیت، یعنی بعد اشتراک این دو شیئی که بعد از اولا که دو طرف اولا قرار گرفتن، دو طرف اولایی که انسان قرار گرفته یکی سمک، این دوتا اشتراک در حیوانیت دارن. اما اگر به جای سمک نخیل بذاریم دو طرف اولا رو حیوان قرار نگرفته، یکیش انسان یکیش نخیله، نمیتونیم بگیم بعد اشتراک هما فی الحیوانیت، اینا اشتراک در حیوانیت ندارن. اللهم اللهم انهم غلطه اللهم الا ان يقال بعد اشتراک ما في خواص الحيوانيه. اللهم یعنی ولی این خطا نیست، نسخه نخیل خطا نیست اگر ما بگوییم به جای بعد اشتراک ما في حيوانيت بگوییم بعد اشتراک ما في خواص الحيوانيت. اگر به جای حیوانیت خواص حیوانیت رو ذکر بکنیم دیگه نسخه خطا نیست، چون نخیل اگرچه با انسان در حیوانیت شریک نیست ولی با انسان در خواص حیوانیت شریک است. الا ما هو المشهور من اشتراک الانسان و النخيل في كثير منها، یعنی من الخواص الحيوانيه كما سيجي و مشهور ان شاء الله العزيز، که بعدا خواهیم گفت که بعضی از موجودات که جز معادن شمرده میشن با نباتات در خواص شریکن، بعضی از موجودات که جز مثلا مرجان مثال میزنن که جز جماداتن به قول آقایون و به منزله نباتات به حساب میاد، که ثابت شده مرجان حیوانه نه جماد نه نباته، ولی خب سابقه اینا جماد دیدن، مرجان جماده و به منزله نبات به حساب میاد، در خواص با نبات شریک، یا نخل نباته ولی به منزله حیوان به حساب میاد زیرا با خواص حیوان در خواص با حیوان شریک، یا میمون حیوانه ولی به منزله انسان به حساب میاد چون در بعضی از خواصش با انسان مساوی. اینا انشالله بعدا گفته میشه. و این نما یسه و هازا، یعنی اجزاء طریق لا اولویت، هازا یعنی اجزاء طریق لا اولویت یا اجزاء طریق اولویت، البته در بعضی نسخ اولویت داره، اصلا اولویت هم معنا میشه ولی لا اولویت بهتره. و این نمایسه ها هازار ازا کانا من نوع واحد، اگر اون دو چیزی که اولویت بینشون نفی میشه، یعنی اونایی که دو طرف اولویت قرار میگیرن، من نوع واحد باشن، یعنی هر دو از یه نوع باشن، وقت میشه نفی اولویت شد. او کان المختزی، او کان، شما کتابتون او داره مثل این کلمه، او کان المختزی، ما و کان المختزی داریم، درست نیست. او کان المختزی فیهما امرن واحدن متفقن بالماهیه، یا اگر اون دو طرف اولا نوع واحد نیستند، مقتضی واحد داشته باشند، یعنی در پذیرش اون صفتی که مطرحه اینها اتفاق در مقتضی داشته باشند. و او کان المقتضی فیه ما، در این دو شیعی که دو طرف قرار گرفتن، مقتضی یعنی مقتضی داشتن اون صفت، مقتضی داشتن اون صفتی که در قضیه مطرح میشه، مقتضی در هر دو طرف اولا امر واحد متفق الماهیت باشه. چنانچه دیدی در اون مثالی که زدم، مقتضی عبارت رو از جسمیت دو نوع داشتیم، یکی فرس بود یکی انسان بود، دو نوع مختلف بود، ولی مقتضی برای داشتن صفت یعنی تحیز یکی بود که جسمیت باشه. کما یقال، این کما یقال مثال برای دومه، یعنی کان المقتضی فیه ما امرا واحدا، اختلاف در نوع هست اما اتفاق در مقتضی است. مثال برای اتفاق در نوع رو بعدن میگیم. کما یقال لیس الانسان به تحیز اولا من الفرس بعد اشتراک هما فی الجسمیت المقتضیه للتحیز. با توضیحاتی که دادم این مثال روشنه، انسان در تحیز در مکان داشتن اولا از فرس نیست، زیر هر دو مشترکن در جسمیت، جسمیت هم که مقتضی تحیز، این مقتضی در هر دو هست، پس مقتضی هم که تحیز در هر دو هست. این حرف درستیه، نفی اولویت کردیم، به جا هم نفی اولویت کردیم. و کما یقال مثال برای اتفاق در نوعه، مثال برای اتفاق در نوعه، و کما یقال لا یجوز قیام الارض بالارض از لیس قیام احد هما بالآخر اولا من العکس. این از لیس قیام احد هما طریق لا اولویته، یعنی نفی اولویت داره میکنه، اون مدعاست، لا یجوز قیام الارض بالارض مدعاست، اون هیچی مورد بحث ما فعلا نیست. از این از لیس قیام احد ما بالآخر اولا من العکس، این عبارت نفی اولویت میکنه، این طریق لا اولویته. از لیس قیام احد الارضین بالآخر اولا من قیام آخری به اون اولی. اما توجه داشته باشید که این عبارت در صورتی درسته که دو عرض بون از یه شنو باشه، چه اتفاق در نوع داشته باشه، هر دو خط باشه، همین خط به اون خط قیام داشته باشه، چه فرق میکنه با اینکه اون یکی به این قیام داشته باشه؟ هیچ کدوم برام ترجیحی نداره، هیچ کدوم نسبت هم اولویتی نداره. اما اگر نه اتفاق در نوع نیست، اختلاف در نوعه، مثل همونی که عرض کردم، مثل استداره که به خط قائمه، یا به مثال ایشون ملاست به سطح قائمه، ملاست یعنی هموار بودن، هموار بودن کیفیته، کیفیتی است که عارض بر سطح میشه، سطح سنگ پا رو دست بزنید ملاست نداره، سطح شیشه رو دست بزنید ملاست داره، اون هموار اون زبره. پس ملاست امری است قائم به سطح، یا سرعت امری است قائم به حرکت، ملاست عرضه، سطح هم عرضه، این یکی به دیگری قائمه و چون اختلاف در نوع دارن نمیتونی نفی اولویت کنی، اختلاف در نوع دارن نمیتونی نفی اولویت کنی. همچنین سرعت عرضه، حرکت عرضه، یکی به دیگری قائمه، نفی اولویت هم نمی کنیم، قبول می کنیم که سرعت به حرکت قائمه، از اون طرفش ادعا نمی کنیم، نمیگیم حرکت به سرعت قائمه، پس یکی رو به دیگری قائم می کنیم و نفی اولویت هم نمی کنیم. طریق لا اولویت یعنی نفی اولویت کردن منحصر به اونجاییست که این دو عرض از یک نوع باشن، اگر از دو نوع باشن اولویت هست، نفی اولویت نمی کنی. و هازا ایزن، ایزن رو توجه کنید، این چی؟ این هم یعنی همونطور که اون بالایی، همونطور که در مثال قبلی صحیح بود با اتفاق در مقتضی، این هم این نمایسه و این در اتفاق نو، اون صحیح بود با اتفاق در مقتضی، این هم صحیح هست با اتفاق در نو، یعنی هر دو اتفاق میخوان، منتها اون اتفاق در مقتضی بود، این اتفاق در نوعه. در صورتی که اتفاق دعا یعنی دو عرض یک نوع داشته باشن، دو عرض از یک نوع باشن، و الا یعنی اگر دو عرض از یک نوع نباشن ایبی نداره، یکی قائم به دیگری میشه و دیگری قائم به اون اولی نمیشه. و الا فالملاستو قائمتون به سطح و چز از سرعتو قائمتون به حرکه معرضیت ما، در حالی که هر دو عرضن یکی قائم به دیگریست اولویت هم نفی نمیکنی. قبول میکنیم که ملاست باید قائم به سطح باشه و قبول میکنیم که سرعت باید قائم به حرکت باشه و عکسش هم ادعا نداریم، ترجیح رو در این طرف میدونیم. چرا؟ چون اختلاف نوعه. خب این عبارت هم توجه کنید، باز هم غلط گاهی از اوقات اتفاق میفته در جایی که ما طریق لا اولویت رو در دو چیزی که در نوع متفقن جاری کنیم، دو نوع متفق درشون طریق لا اولویت رو ما اجازه دادیم الان تا حالا، حالا میگیم طریق لا اولویت رو اگر در دو نوع متفق پیاده کردی باطله. تا حالا میگفتیم صحیح، حالا میگیم باطله. توجه کنید چرا این تناقض نیست. من اول اینطوری بیان میکنم که تناقض تو ذهنتون بیاد بعد حلش کنم، که اگه وقتی در همینجوری بدون بیان مطلب حل کنم و برم ممکنه شما توجه به حل نکن پیدا نکنید و بعد تناقض ذهنتون بیاد. اون مثالی که زدیم، در اون مثالی که زدیم که اتفاق در نو بود، خط بود و خط، نه این خط و این خط، خط بود و خط. خط و خط دو نوع اند. گفتیم خطی به خطی قائم باشه مستدیر به مستقیم قائم باشه، اولا از این نیست که مستقیم و مستدیر قائم باشه، یعنی هر کدوم به دیگری قائم باشن هیچ کدوم اولویت نداره، چون دو نوع بودن، دو نوع متفق بودن، هر دو خط بودن. منتها یکیش مستدیر بود به خاطر عارض خاصی فرق میکرد، یکی مستدیر بود یکی مستقیم بود. دو تا خط بودن. اما اگر ما بخوام اولویت رو در دو نوعی که نوع نیستن، در دو فرد نوع که در عالم ماده هستن پیاده کنیم، درست در نمیاد. الان احوال کلی درست در نمیاد، ممکنه یه جایی درست در بیاد ولی الان احوال کلی درست در نمیاد. مثلا زید و عمرو هر دو یه نوع دارن دیگه، هر دو از یه نوع، دو فرد یک نوع، منتها نوعیتشون ملاحظه نمیشه. نمیگیم زید و عمرو به عنوانی که دو نوع هست فردیتشون ملاحظه میشه، یعنی دو شخص ملاحظه میشه. حالا اگر بگیم زید در داشتن طول، یعنی قامت مثلا فرض کن 2 متری مثلا، اولا از عمرو نیست به دلیل که هر دو انسانه، به دلیل که هر دو انسان هست. ببینید نوع واحدند، نوع واحدند، هر دو انسانند، اشتراک در مقتضی ندارند. البته گوینده اشتراک در مقتضی ذکر کرده ولی مقتضی این نیست، مقتضی طول داشتن یعنی 2 متر بودن انسانیت نیست، چون انسانیت گاهی در برای انسانی که طولش 2 متر پیدا میشه، گاهی هم برای 150 سانتی پیدا میشه، گاهی هم برای کوتاه‌تر، گاهی برای بلندتر. انسانیت اقتضا ندارد 2 متر بودن رو. حالا اگر زید 2 متریه نمیتونیم بگیم زید به این طول اولویت ندارد از عمرو، اگر این 2 متره پس عمرم باید 2 متر باشه به دلیلی که هر دو انسانن. نه، انسانیت دلیل نمیشه، انسانیت مقتضی این نیست که انسان طول 2 متری داشته باشه، بلکه انسانیت اقتضا میکنه انسان یه طولی داشته باشه، اما طول کذا نه. پس اتفاق در مقتضی ما در این مثال نداریم ولی اتفاق در نوع داریم. با وجود این که اتفاق در نوع داریم اجازه نمیدیم طریق لا اولویت به کار بره. چرا اجازه نمیدیم؟ به این بیان که عرض میکنم که این دو نوع در عالم اتفاقات هند، به تعبیر ایشون عالم ماده رو ایشون میگه عالم اتفاقات، عالم کون و فساد رو، عالم عنصر رو ایشون میگه عالم کون. اتفاقاتی که از اصطلاحات شیخ اشراقه، علتش هم اینه، میگه این عالم، عالم حرکت، عالم تغییرات، عالم تغییرات و حرکت رو میشه بهش گفت عالم اتفاقات. نه اون تصادفی که یعنی علت نداره ها، یعنی یه چیزای اتفاق میفته البته با علت، یعنی یه تغییراتی رخ میده. در عالمایی که عالم عقل هیچ اتفاقی نمیفته، همونی که هست هست، از اول تا آخر ثابت، هر چی که هست تا آخر ثابت، چیزی اتفاق نمیفته. ولی در اینجا نه، هی دائما یه چیزای اتفاق میفته، البته اتفاق با علت، یعنی حوادث، نه اینکه اتفاق بی علت. اتفاقات رو من به معنای اون اتفاقاتی که پیش ماست قرار ندیدم، ما میگیم یه چیزی اتفاق افتاد، یعنی که انهو بی علت پیدا شد، این منظور شیخ اشراق نیست. عالم اتفاق یعنی عالمایی که به فرمایششون حوادث، یعنی تغییرات، این تغییرات، حرکات. چون در این عالم تغییرات پیدا میشه، حرکات پیدا میشه، حرکات سماویه، تغییرات فلکیه در این عالم اثر میذاره، این عالم دگرگون میشه، اتفاقات برش رخ میده، جور به جور میشه، عالم اسمش میذاره اتفاقات. در عالم اتفاقات اگر بخوام طریق لا اولویت پیدا کنیم نمیشه. در اونجا که ما مثال زدیم نوعی با نوعی مقایسه میشد، نوع ربطی به عالم اتفاقات نداشت، یعنی موجود فی عالم اتفاقات نبود، یه موجود خارجی نبود، این در اذهان ما بود، نوع موجود وجودش در ذهن ماست. نوع یعنی کلی، کلی به ما و کلی در عالم اتفاقات موجود نیست. اون چنان دو نوعی رو اگر با هم مقایسه کنید میتونید درشون اجرای طریق لاولویت بکنید. اما این دو نوعی که در عالم اتفاقات موجودن مثل زید و هم، درشون اجرای طریق لاولویت نمیشه. چرا؟ چون چه میدونید چه حوادثی دخالت کرده که طول این انسان شده 2 متر؟ شاید اون حوادث در دیگری دخالت نکنه، این عالم عالم حوادث و اتفاقات، دخالت تغییرات سماوی و ارضیه. ما چه میدونیم؟ مگه این همه رو محاسبه کردیم؟ چه میدونیم که چه تغییراتی در اون زید اثر گذاشته که او رو کرده 2 متری، در این امر اثر نذاشته؟ صرف انسانیت که کافی نیست، یه تغییرات خارجی هم لازمه. تغییرات خارجی که ما محاسبه نکردیم که بیم همه شو بینیم مشترک یا مشترک نیست. بله، اگه همه رو محاسبه کردید میدین مشترک، هر چی که زید داره امرم داره، اگه اون 2 متری اینا باید 2 متر باشه، اولویت نفی میشه. طریق لا اولویت در چنین موردی جایزه، ولی بشه که مختزی رو به دست بیارید، اما مختزی که به دست نیمده، ما نمیدونیم چه دخالت هایی بوده. انسانیت هم که مشترک بین ماست که مختزی نبوده. اتفاق در نوع هست، ولی اتفاق در نوعی هست که دخالت های دیگه توش هست، یعنی در عالم اتفاقاته. پس طریق لا اولویت رو در عالم اتفاقات هم نمیشه جاری کرد، حتی در دو نوع متفق، در حالی که قبلا در دو نوع متفق اجازه دادیم طریق لا اولویت جاری بشه، ولی الان اجازه نمیدیم. میگیم اگر شما طریق لا اولویت رو در دو نوع متفق منتها دو نوعی که مربوط به عالم اتفاقات جاری کردید، حتما به مغالطه، غالبا به مغالطه میفتید. و کذا یقع الغلط به سبب اجرای هذا طریق، هذا طریق این طریق لا اولویت یا برابر نسخه طریق اولویت، فی عالم اتفاقات متعلق به اجرای، اگر شما اجرا کنید این طریق رو در عالم اتفاقات، عالم اتفاقات در مقابل عالم مفارقات، عالم مفارقات یعنی عالم مجردات، عالم اتفاقات یعنی عالم مادیات، عالم عناصر، عالم عناصر و هو عالم العناصر. چرا بهش گفته اتفاقیات؟ این لکونهی دلیل بر اینه که عالم عناصر رو عالم اتفاقیات نمیدیم. لکونهی معلول الحرکات سماویه، چون که این عالم اتفاق، این عالم عناصر معلول حرکات سماویه و تغییرات فلکی است، که این حرکات سماویه و تغییرات فلکی در این عالم اثر میذاره و این عالم حوادثی و تغییراتی پیدا میکنه که مناسب است ما اسمش رو بذاریم عالم اتفاقات. که قول القائل لیس زیدون به طول اولا من امرن بعد اشتراک هما فی الانسانیه فلا ینبغی ان یتخصص احدهما به. تا اینجا که خوندم قول قائله، قائل با مطلبی رو ادعا میکنه، بعد دنبالش هم استدلال میکنه. مطلبش اینه زید داشت در داشتن طول خاص، نه جنس طول، جنس طولی که همه انسان ها دارن، طول خاص 2 متری، زید با داشتن طول خاص اولا از امر نیست. این بعد اشتراک ما دلیل بر این مدعاشه، مدعا رو ذکر کرده بعد ادعا دلیل میاره. بعد از این که زید و امر مشترکن در انسانیت و نتیجتن لایم بقی ان یتخصص احد و زید و الامر به طول دون الاخر، با توجه به اینکه هر دو مشترکن در انسانیت و نتیجه اشتراک اینه که یکی رو نمیشه اختصاص داد به طول دون دیگری، با وجود این لیسه زیدون به طول اولا من امرین ادعا کرده، پشترش هم با بعد اشتراک ما فل انسانیت دلیلش رو گفته. این تمام مقبول قوله. این ولایه هم اشاره به مقالطه است، یعنی این گوینده به مقالطه گرفتار شده، زیرا ادعا کرده که زید از امر اولا نیست چون در اشتراک در انسانیت اشتراک دارد. متوجه نشده که آنچه که دخالت در طول داره انسانیت تنها نیست، انسانیت است با عوامل ناشناخته. اون عوامل ناشناخته شاید در زید بوده در امر نبوده. ولا یعلم یا لا یعلم قائل انها هنا اسبابا غائبتا عنا. ها هنا در عالم مفارقات اسبابی داریم که غایب از ما هستن، ما خبر ازشون نداریم، که حیات سماویت و اتفاقات ارضیت. بله حیات سماویه یعنی این نحوه قرار گرفتن کواکب کنار هم، گاهی در حال تقارنن، نزدیک به همن، گاهی در حال تقابلند، گاهی مقارنن. مثلا بعضی کواکب بینشون هر دوشون در یه برج واقعا، گاهی تقابل بینشون یعنی در 6 برج فاصله بینشونه. اینا رو قبلا از جلسات عرض کرده بودم، توضیح داده بودم کاملا که 12 برجی که داریم، گاهی کوکب کذا با کوکب کذا هر دو توی یه برجن، میگیم تقارن دارن، گاهی در دو برج متقابل یعنی 6 برج بینشون فاصله است، میگیم متقابلن. که اون وقت توضیح دادم که خسوف که گرفتن ماه در حال مقابله شمس و قمر حاصل میشه، در حال مقابله که 6 برج بینشون فاصله باشه، و کسوف که گرفتن خورشید در حال مقارنه این نیرین که هر دو در یک برج باشن انجام میگیره، هر دو در یک برج و هر دو در یک درجه از یک برج، که اینا رو در ظاهرا فصل 18 نمت 7 اشارات توضیح دادن یه زمانه. خب اینا حیات سماوی است، حیات سماوی دخالت دارن در اوضاع زمین، بالاخره خسوف تأثیری میذاره، خسوف تأثیری میذاره، و اتفاقات ارضیه در زمین هم یه اتفاقاتی ممکنه بیفته تأثیری بذاره. مثلا در خود زمین یک فصل غذایی رو این آدم خورده، بچه ازش متولد شده 2 متری، غذایی رو اون نخورده، بچهش مثلا حالا دیگه بالاخره غذایی دخالت داره، چیزهای دیگه دخالت داره، اتفاقات ارضی بالاخره یه چیزایی در خود زمین هست که اینا حد کشف نشده، شاید بعضیش کشف شده باشه ولی همش کشف نشده. ولا یعلم انها هنا اسبابا غائبتا عنا، که حیات سماویت و اتفاقات ارضیت که یجب او یمتنع بها امور ممکنه. یه اموری که ممکنه میبینید با اتفاقاتی میشه واجب یا با اتفاقات دیگری میشه ممتنع. پس طول زید 22 متر باشه با طول امر 2 متر باشه هر دو ممکنه، ولی ممکنه اتفاقی بیفته که این رو ممتنع کنه یا اینو واجب کنه. چرا شما ادعای نفی اولویت میکنید؟ شاید در زید یه چیزی بوده که طول 2 متری رو برش واجب کرده، در امر اون چیز نبوده، طول 2 متری رو برش ممتنع کرده، چرا میگید اولویت نداره؟ بلکه اولویت داره. و سنابر هنو علیها، ما بعدن برهان میاریم علیها، یعنی بر این که امور ممکنه به وسیله این اسباب غایبه عنا گاهی واجب میشه گاهی ممتنع میشه، اینو بعدن انشالله خواهیم گفت. یه مورد از موارد نفی، از موارد اجرای طریق لاولویت باقی مونده که ظاهرا نمیرسیم بخونیم، اما خب اینا میگفتیمش بد نبود. یک مورد فقط باقی مونده که انشالله اینو برای جلسه بعد عرضش خواهیم کرد.